بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت همه برادران و خواهران عزیزمون و التماس دعایی داریم و تبریکی داریم بابت سال جدید، قرن جدید، ماه جدید و سال معنوی جدید، ماه مبارک رمضان. ان شاءالله که اعمال همه عزیزان مقبول درگاه رحمت و کرم و لطف خدای متعال واقع شده باشه و واقع بشه و انشالله که بهار قرآن بهار دلها باشه و دلهای ما هم شکوفه های معنویت و بندگی درش انشالله هویدا بشه. خب بحثی که داریم انشالله باز هم بحثی تو همون فضاهای سابقه خودمون خواهد بود انشالله. البته شرایطی پیش آمد به هر حال در این یک سال و اندی اخیر که نمیخوایم وقت دوستان رو با این گفتگوها بگیریم، وقت شریفشون رو با حرفایی که حالا اتلاف وقت به حساب میاد و اوضاع و احوالی است که بر ما گذشت در این ایام و اوقات. بحث‌های مربوط به معاد و بحث‌های مربوط به جهان پس از مرگ رو دیگه بنا نداشتیم سمتش بریم و از جهات مختلف، یکی از اون جهات این بود که حقیقتاً در خودمون صلاحیت برای طرح همچین مباحثی نمی‌دیدیم، از اولش هم نمی‌دیدیم. حرف‌ها خیلی گنده‌تر از دهن ماست و ما جایگاهمون خیلی پایین تر از این مسائله که بخوایم تو این امور حرفی بزنیم و نظری و مطلبی و چیزی، و این حوزه ایست که باید بزرگان و اعاظم این امور درش ورود پیدا بکنن که البته کردند به لطف خدا، هم سابقا هم لاحقا و هم تازگی. به هر حال بزرگان بیشتر در این حوزه ها ورود پیدا کردن به لطف خدا و خلاصه این جایگاه جایگاه این عزیزانه و ما در خودمون صلاحیت طرح مباحث رو واقعا نمیبینیم و خجالت میکشیم بخوایم تو این مسائل حرفی بزنیم. البته صلاحیت چیز دیگه هم نداریم، اصلا صلاحیتی نداریم کلا و اصل وجودمون محل شرم و خجالت، ولی خب اینجاها دیگه خیلی بیشتر و جایگاه این مسائل رو نداریم. ولی حالا به هر حال اقبالی صورت گرفت و محبتی هست و لطفی هست و اینها، امیدی هست که این از جانب خدا به معنای خلاصه از باب فیض و رحمت باشه، نه از باب ابتلا که مبتلا باشند به کسی که صلاحیت این حرفا رو نداره، که البته هستن، از باب اینکه به هر حال یک باب فیضی خدای متعال بر ما گشوده که اجازه داده که این معارف و این حقایق بر این زبان آلوده جاری بشه و مطالبی گفته بشه و به هر حال عزیزان هم محبت‌های عجیب و غریبی دارن که به هر حال بعد از این یک سال و اندی که از این مباحث گذشته و بحثی نداشتیم بازم این علاقه ها قطع نشده و هنوز همون امواج محبت آمیز هست، که خب مطالبه هم از افراد جهات مختلف جاهای مختلف زیاد بود که به هر حال این بحث ها ادامه داشته باشه. هویت ما هم هویت طلبگی و تبلیغی است و ما هم از اول، از اون وقتی که یادمون میاد که هلوش 18 سال پیش بود، که به صورت جدی و رسمی وارد فضای سخنرانی و منبر و اینها شدیم، موضوع بحثمون همین مسائل بود. همیشه همین بحث‌های مربوط به مرگ و عوالم بعد از مرگ و تنبهات این شکلی و بالاخره علاقمندی خودمون بیشتر تو همین فضاها بود و احساس می‌کردیم که اینهاست که میتونه انسان رو تکون بده و تحولی در آدم ایجاد بکنه. به هر حال شرایطی پیش آمد به لطف خدای متعال که این مباحث مورد استقبال واقع شد و به هر حال زمینه فراهم شده برای گفتگوی بیشتر و جدیتر در مورد این مسئله که واقعا بحث بسیار حیاتی و کلیدی است. حقیقتش قصد نداشتیم دیگه وارد این مباحث بشیم و میخواستیم اصلا دیگه حتی به این نحو گفتگوهای این شکلی هم نباشه که بخواد چیزی در کانال ها منتشر بشه و اینها، ولی آتش و اشتیاقی که در جامعه هست نسبت به جهان پس از مرگ و مباحث پیرامون این فضا واقعا بی سابقه است. یعنی ما در طول حالا این 18 سالی که کار جدیه این فعالیت های جدیتر رو در عرصه تبلیغ داشتیم، هیچ وقت فضای مخاطبین و فضای جامعه رو انقدر مشتاق نسبت به این مسائل ندیدیم و واقعا فضای جامعه فضای بسیار خاصی است نسبت به این امور و خصوصا امر معاد. البته حالا یک زاویه های خاص تو بحث معاد مطرح شده که حالا باید در موردش گفتگو بشه، ولی آتش و اشتیاق نسبت به این مسائل خیلی بالاست. یه دوره اوایل دهه 80 سالهای 84-85 یه تبی اومد تو این فضاهای ملکوت و معنویت و اینها. تو ماه رمضان های سریال های ساخته شد و او یک فرشته بود و فضاهای این شکلی و اینها و خابید و اصلا به انحراف کشیده شد. یه سریالی ساختن حالا اسمشو نمیخوام بیارم، تو بیابونا بودن و اینا تو کما بودن و بعد مسائل پیش اومد. عرض کنم که بعد دیگه حالا به سمت جاهای دیگری کم کم بحثا کشیده شد و اون تب و تاب هم خابید، چون بیشتر فضاهای رسانه‌ای بود و پشتوانه‌های عمیق معرفتی و فکری پشت قضیه نبود و در واقع اینها باید بابی بشه برای گفتگوهای جدیتر و عمیق و ادامه دار. یک باب کسب معرفت باید باشه، نه اینکه حالا صرفاً یک تب تندی باشه که بیاد و بره. و خب بحثای ملکوت بحثای جذابی است و از جهت تصویرسازی‌های ذهنیش هم و تجسم هنریش هم بالاخره بحثای جذابی است دیگه و کشش خاصی داره. و اینها اگر کشیده نشه به بحثای عمیق‌تر و بحثای معرفتی، خب در سطح میماند و یا باید ما همیشه حرفمون تو همین سطح بمونه که مخاطب خلاصه خوشش بیاد و طبعا این باعث میشه که انسان به خیلی چیزها میفته و خیلی چیزها رو باید در هم قاطی کنه که مخاطبش از دست نده، یا اینکه مخاطب رو باید وارد یک وادی‌های جدیتر و عمیق‌تری از گفتگو و بحث کرد که به نظر میرسه همین درسته. یعنی اینها یک جرقه های خوبی است برای آغاز یک وقایعی و یک گفتگوهای عمیق‌تری. یک بخشش این بود که حالا به هر حال فضای جامعه و مطالبات جامعه بسیار آماده است و خیلی بالاست در جهت گفتگوهای در این حوزه، و خب بالاخره رسالت طلبگی ما هم اقتضا داره که ما تبلیغ داشته باشیم دیگه. رهبر انقلاب هم که فرمان جهاد دادن، جهاد تبیین، و مهمترین امر در قضیه تبیین همین بخشه. یه وقتی خود ایشون اعضای برنامه تلویزیونی سمت خدا رو جمع کرده بودن چندین سال پیش، سال به نظرم 92 شاید بود، 93-92 بود، و ایشون تو اون جلسه فرموده بودن که اینو آیه رکنی تهیه کننده عزیز و برادر عزیز و دوست داشتنی ما، ایشون تعریف میکرد برای ما، تهیه کننده سمت خدا، که رهبر انقلاب فرمودن که ما در حوزه معارفمون امری مهمتر از امر معاد نداریم و در قرآن به هیچ امری به اندازه امر معاد پرداخته نشده و اصل تنبه و تذکر اینه و اصل کاری که شما تو حوزه تبیین معارف باید انجام بدید اینجاست و اینه که باید ببرید به این سمت معارف رو، که البته اون دوران سمت خدا برنامه هایی در این حوزه ها داشت پخش میکرد، بعد از این کلام رهبری نمیدونم چی شد که همونم از بین رفت، انگار دیگه یادم نمیاد بعد از این تو این سالهای اخیر تو بحث معاد و اینها. حالا اگر دوستان یادشونه تذکر بدن، ما مشغول و زمه مشغول و زمه این دوستان نشیم. حالا البته ما با رکنی رفیقیم و شوخی هم داریم با هم دیگه و این هم دیگه حالا از ما به تن سال، ما گاهی هم برای برخی کارهای رسانه‌ای ازشون مشورت میگرفتیم و خیلی انسان واقعا مجاهد فداکار و خدمت شما عرض کنم که مؤمن، برادر بسیار خوب و پاک، خدا انشالله بر توفیقاتشون بیفزاید. ولی خب عملا ما همچین چیزی ندیدیم دیگه بعدن تو سمت خدا که کار این شکلی عمیق‌تری ادامه دار صورت بگیره در حوزه معاد که خب قبلش بود و رهبر انقلاب تجلیل کردن. شاید احساس میکنن همونقدی که گفته شد کفایت میکنه و مثلا خب یه دور تو جلساتی که یکی از عزیزان داشتن توی برنامه سمت خدا بالاخره مباحث به صورت کلان مطرح شد، ولی بحث‌های مربوط به معاد واقعا اینقدی نیست، خیلی 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 جای کار داره و هر گوشش رو که انسان میشکافه میبینه که دریایی از مطلبه که سالها غور و مباحثه و مطالعه و گفتگو و اینها میخواد که اینها باز بشه، فهمیده بشه، کار بشه و بحثای ساده‌ای هم واقعا نیست و خیلی پدر در بیاره و کمرشکنه بحثای مربوط به معاد و عوالم بعد از مرگ. پس یه بخشی از چیزی که به هر حال وظیفه ایجاب کرد اینها بود، یه بخشش هم استخاره بود دیگه، بعد از اینها به ذهن رسید استخاره صورت بگیره و برای یک موضوع خاصی که عرض میکنم و استخاره جوابش عجیب بود و غیر قابل پیشبینی بود برای ما. آیه الیه اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، این آیه در جواب استخاره ما آمد که مرحوم علامه میفهمن که این آیه در مورد عقایده، نقش عقاید در صعود انسان و تعالی انسان، که آن چیزی که موجب تعالی انسانه اعتقادات هست. کلمه طیب رو ایشون از برخی روایات هم که کلمه لا اله الا الله رو کلمه طیب دونستن ایشون برداشت میکنه و استفاده میکنه که این همون اعتقادات انسان و توحید و حوزه معارفی و اندیشه انسانه که هر چقدر صعود پیدا کنه انسان صعود پیدا میکنه و البته عمل صالح کمککار اینه، موجب رفعت اون عقاید میشه، وگرنه اصل همون اعتقادات. که البته این آیه و این بحث رو در اون بحث‌های سبک زندگی از منظر المیزان گفتگوهای در موردش صورت گرفت اون جلسات ابتدایی و در واقع این آیه‌ای که آمد همین بود که خیلی جالب بود که این اصلا حوزه اعتقادات ماست و باید این مباحث رو مطرح کرد، چه امری مهمتر از اعتقادات و چه اعتقادی مهمتر از قضیه معاد، چون در مورد خدا که اصلا گفتگوی تقریبا جا نداره، بالاخره کیه که در مورد خدا بخواد انقلتی داشته باشه و اصل پرستش ما در قبال خدای متعال اینجا بروز پیدا میکنه تو حوزه‌ای که مربوط به امر معاد و حوزه جهان پس از مرگ که زمین ساز کنترل رفتاری ماست و جهت میده به رفتار و اعمال ما و اون مراقبت های رفتاری ما رو شکل میده. اونی که مهمه تو بحث پرستش خدای متعال همون کنترل رفتاریه دیگه، که حالا ازش تعبیر میشه به تقوا. تقوا هم خیلی زیرساخت های توحیدی به این معنا تون قدم های اولیش اصلش توحیده، ولی تو قدم های اولیش خیلی زیرساخت های توحیدی نداره، بیشتر زیرساخت های معاد باوری داره، یعنی باور این که زندگی در دنیا خلاصه نمیشه و ما عوالمی پیش رو داریم که اون عوالم هر آن چیزی که انسان تو اونجا خواهد دید اعمال خودشه و اثر اعمالشه و تجسم اعمالشه، اینه که خیلی انضباط میده به رفتار انسان و کنترل ایجاد میکنه. پس این بحث هم بحث اعتقادی است، هم بحث اخلاقی است، هم بحث معنوی است و از جهتی هم به هر حال این سالها مباحثی مطرح شده و جای کار بیشتر و پرورش داره که ما گفتگوهای بیشتری بکنیم تا به هر حال یه سری داده هایی که در حوزه معاد و جهان پس از مرگ داره داده میشه پالایش بشه که چقدر اینها درسته، چقدر نادرسته و اگر درسته سطحش کجاست. انسان قضاوت های عجولانه داره، خلق الانسان من عجل. این قضاوت های عجولانه انسان خیلی آسیب ها داره، این مال همه جا هم هست، فقط در حوزه روابط اجتماعی نیست که قضاوت های عجولانه ما موجب آزار و درد سر میشه. البته بالاخره تو روابط ما قضاوت های عجولانه ای داریم و آسیب هایی هم داره، ولی این منحصر در اینجا نیست. بیشتر این آسیب ها و خطرات تو حوزه اعتقادی و اندیشه‌ای ماست که قضاوت‌های عجولانه‌مون موجب آسیب‌هایی میشه. تجربیات نزدیک به مرگ یک موهبت الهی است در زمانه ما که به هر حال وهم شیطانی غالب بر افکار بشریت. خدای متعال دری گشوده از ملکوت و اونقدی هم که خبر داریم سابقه بر این انقدی به این نحو نبوده. حالا یا رسانه باعث شده که اینها اینقدر بیان بشه و گفته بشه، یا اینکه واقعا تو این دوران اینها اینقدر نزج پیدا کرده و رشد پیدا کرده و اینقدر هویدا شده و سابقا نبوده. به هر حال تو آثار علمای بزرگ قدیمی تر میبینیم نشانه های از این قضایا، ولی به این نحوش ظاهرا مال قرن اخیره که خیلی این قضیه یهو برجسته شده. به هر حال این موهبت الهی است برای این بشری که غرق در این قفلت ها و سیاهی های عالم ماده و ظلمات عالم ماده است و خدای متعال روزنه ای باز کرده که نوری بتابه و بشر با حقیقت آشنا بشه. خب این روزنه ای که باز شده و بالاخره دریچه ای شده برای سرک کشیدن به عالم غیب که چه خبره، به هر حال معارفی و حقایقی نازل شده از این دریچه و از این روزنه که واقعا ستودنی است و واقعا از خدای متعال باید شاکر بود بابت این گشایش معنوی که در این زمانه، در این ظلمتکده قرن 21 خدای متعال جاری کرده و نازل کرده. در این حال اینجا آسیب‌هایی هست. به هر حال لکل شیئن آفه، امیرالمومنین فرمود که هر چیزی آفتی داره. تجربیات نزدیک به مرگ هم جدای از آفت نیست. به هر حال اینم آفاتی رو پیرامون خودش داره. یکی از آفاتش همین قضاوت‌های عجولانه است. اینی که ماها بالاخره سطح درکمون و قضاوت‌هامون آمیخته است با اون محدودیت‌های وجودیمون و اون کاستی ها و نقائص حد وجودیمون و مرتبه وجودیمون. این باعث میشه که قضاوت های عجولانه ای میکنیم در مورد عوالم بعد از مرگ. این یک خطر و آفت جدی است در این قضایای تجربیات نزدیک به مرگ که نیازمند اینه که ما یک مراقبت جدی داشته باشیم و همین میطلبه که ما جدیتر و عمیق‌تر گفتگو رو کنیم در مورد این حوزه و اکتفا نکنیم به همین داده هایی که از تجربیات نزدیک به مرگ میگیریم. به هر حال ما البته حسن ظن داریم این تجربیات نزدیک به مرگ رو، گویندگانش رو همه رو با حسن ظن نگاه میکنیم، برنامه هایی که ساخته میشه، کتاب هایی که نوشته میشه همه رو با حسن ظن برخورد میکنیم و بنا رو بر این میذاریم که اینها بالاخره حقیقت گفته داره میشه. همینی که دیدن واقعا دیدن و همونی که دیدن رو واقعا دارن میگن. ولی به هر حال انسان دچار قضاوت‌های عجولانه میشه و گاهی فکر میکنه که تمام این عوالم بعد از مرگ همینیه که او دیده، لذا چیزی که خیلی شنیده میشه اینه که مثلا ما تجربه که پیدا کردیم خیلی حال خوبی پیدا کردیم و نگاهمون نسبت به مرگ عوض شد و مثلا اشتیاق کاملی داریم برای مرگ. ما در مورد افراد تحلیل نمی کنیم که اینها اوضاعشون چطوره، عقیدهشون، عملشون، نه. ما اینا که میگیم اصلا ناظر به افراد نیست که مثلا اینا صلاحیت ندارن اینطور هم دارن. نه، ما نسبت به اصل این قضیه داریم حرف میزنیم. اصل این قضیه، نفس این قضیه یک سویه نیست. علاقمندی به مرگ هیچ وقت در کلمات علما، بزرگان، انبیا، معصومین این بیان رو نسبت به مرگ و اشتیاق به مرگ نمیبینیم. شاهدش هم مناجات ابو حمزه است که شما این شبها در ماه مبارک رمضان میخوانید. شاهدش هم دعای افتتاحیه که میخوانید. شاهدش هم کلماتی است که از انبیا در قرآن نقل شده. استرس هایی است که اینها نسبت به مرگ و عوالم بعد از مرگ داشتن. این در کلمات انبیا در قرآن مشهوده. این در دعای عرفه امام حسین علیه السلام مشهوده. این در ادعیه امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه مشهوده. در دعای کمیل امیرالمومنین مشهوده. اینی که یه نگرانی هایی دارن نسبت به عوالم بعد از مرگ، چون یه ادراکاتی دارن فوق ادراک ما، چون اینها میدونن قواعد و اقتضائات مراتبی که در پیشه، منازلی که در پیشه، عوالمی که در پیشه، مواقفی که در پیشه، و همش همین نیست. اینا تازه فقط برزخه. تازه اگر برزخ باشه، مراتب ابتدایی و دالان ورودی برزخ. در واقع اینا برزخ هم نیست، اینا یک تجربه خروج از کالبده، یه سبکی چند لحظه، چند ثانیه از ثقل بدن و ماده انسان دور میشه، این شیرینی هاشو احساس میکنه. این به عنوان همون تجربه نزدیک به مرگ، همین بهترین صدا امینه. تجربه مرگ نیست، مرگ یک چیز دیگری است اساسا. و قضیه مرگ و عوالم بعد از مرگ از دفن انسان شروع میشه. خب اینها هیچ کدوم توی این اقوال ما قضیه نکیر و منکر رو نشنیدیم. ابکیل سؤال منکرن و نکیرن ایای، این تعبیر امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه. گریه میکنم بابت سؤالی که نکیر و منکر از من میکنه. دعای ابو حمزه است. کی در دعای ابو حمزه تردید داره؟ کی در این عبارات تردید داره؟ چرا امام سجاد گریه میکنه؟ چرا این حال تجربه گرها فرق میکنه با این کلام امام سجاد علیه السلام؟ کدومش برای ما اصله؟ سوالی که خیلی بنده مواجه شدم باهاش اینه که نکنه که به ما دین رو اشتباه یاد دادن، چون اینا دارن در مورد تجربیاتشون اینجور میگن. نه عزیزم، اینها معمولا حاصل قضاوت‌های عجولانه نسبت به عوالم بعد از مرگ. قضیه نکیر و منکر واقع صادق حقیقت، لذا در دعای عدیله اون تعابیر گفته میشه که بزرگان مثل مرحوم آیت‌الله پهلوانی تهرانی سفارش میکردن در حرم معصومین یک دعای عدیله بخونید. حالا کسی که میپرسن آقا ما عتبات میریم جای دیگه میریم، یکی از کارهای خوبی که خوب انسان انجام بده همینه. و عرض کنم خدمتون که ما هم به لطف خدا انجام میدیم، فقط در مکه و مدینه، یعنی در مدینه فقط فرصت نشده که انجام بدیم، در بقیه عتبات اینو انجام دادیم، این کلام مرحوم به لطف خدا. حالا اینم از باب این که تشویق بشن دوستان عرض کردیم. مرحوم آیت الله پهلوانی فرمودن دعای عدیله بخونید، هدیه کنید به اون امام که لحظه مرگ حاضر بشن تا شما عدول نکنی از اعتقاداتت. دعای عدیله دعای جلوگیری از عدوله، عدیله عدول، که عدول نکنی از اعتقاداتت لحظه مرگ. خب چرا تو تجربیات اینا اصلا این قضیه نیست؟ اصلا این جنسی نیست. قضیه بردن اعتقادات به عالم برزخ و اون تشویش های این انتقال که انسان بتونه با اعتقادات درستی وارد عالم برزخ بشه، تو نوع این تجربیات نزدیک به مرگ این قضیه رو ما نمیبینیم. در دعای عدیله شما اون عبارات رو ملاحظه بفرمایید، چه عباراتیست، چه بیاناتیست. سفارش میکنن اینو بخونید، هدیه کنید به امام رضا علیه السلام، لحظه مرگ حضرت بیان تلقین کنن به شما. قضیه تلقین چیه؟ چرا این همه تلقین سفارش شد؟ به کرات به مرده تلقین میکنن، بعد از اینکه دفنش کردن دوباره تلقین میکنن. این تلقین قضیه چیه؟ چرا اینقدر اهمیت داره؟ بعد برخی روایات به تعابیری که برای ما گفتن تو بحث‌های فقهی اون چیزای عجیبی است. حتی گاهی تو ذهن بنده هست تو بحث‌های فقهی که حالا می‌خونیم خیلی سال پیش، که مثلا تا 100 بار تلقین کنید به میت و هی به کرات تا دقایقی هی بیایید بگید به این میت. میت میشنوه. خب میشنوه، چه نیازی داره به این تلقین عقاید؟ بخاطر اینکه وارد یک مناظری داره میشه متفاوت از آن چیزی که اول درک می‌کرد. و قضیه نکیر و منکر همینه. اینا که وارد میشن در یک سیمایی، به تعبیر مرحوم آیت الله شجاعی رضوان الله تعالی علیه، که بحث بسیار زیبایی در مورد نکیر و منکرشون توی جلد 1 معاد داره، در کتاب دو جلدی که داره ایشون، که اینها مظهر اسم فتان خدای متعالن و از باب فتنه‌گری به معنای درستش، فتنه معنای به هم ریختنه، یه چیزی رو به هم می‌ریزن که هر چی اون پشت مشت هست معلوم بشه، یه تکونی میدن که هر چی باشه. کیفو شما دیدید دنبال یه چیزی میگردن، چجور محکش میزنن، چجور این کیفو میتکونن که اگه توش سلاحی وسیله چیزی از هر جاش هست یا تقی صدا بده یا بریزه. این فتنه‌گریه، این فتانیت. نکیر و منکر مظهر فتانیت خدای متعال، لذا تو سیمای ظاهری هم که ازشون نقل شده این واضحه، موهای آنچنانی و چهره آنچنانی و که یه خلاصه به هم ریختگی در حوزه اعتقادات طرف ایجاد میکنن تا معلوم بشه چی در نهان او هست. اینو تعبیر رو چند باری عرض کردیم، این مثال رو، که این آزمایشایی که میگیرن از افراد برای معافیت سربازی، خب خیلی کارهای عجیب غریبی میکنن، چون برخی شاگردای عجیب غریب دارن، خودشون به کری میزنن، به کوری میزنن و اینا که بتونن معافیت بگیرن. اینا یک روش‌های عجیب غریبی دارن در اون ضمیر ناخودآگاه که کشف میکنن طرف راست میگه یا نه. که رو بنده شنیدم، مثلا یه کسی خودشو زده بود به کری و قشنگ رفته بود و نمره قبولی هم گرفته بود، اون لحظه آخری که میخواست بره بیرون چندین سال پیش، اون دکتری که حالا مثلا تست کرده بود با انگشتش یه، حالا موقعی که سکه بود و اینا 25 تومانی 50 تومانی، یه سکه 50 تومانی انداخته بود زیر پای آدم که پشت پاش، که این صداش یهو یه جیرینگی بزنه. خب این ضمیر ناخودآگاه آدمه دیگه، یهو یه صدای جیرینگ پول بغلش که میاد سریع انتقال به این پیدا میکنه که پول عجیبم افتاد. این تا برمیگشت نگاه میکرد پشت پاشو که صدای پول اومد، میگفتن بیا بیا اینجا، بیا تو مشکل نداری. این همون ضمیر ناخودآگاهه، که چون ماها این لفاظیامون هست، حتی تا قیامت هم هست. این مرحوم علامه تو سوره مجادله در المیزان اشاره میکنه که برخی ها فیلم بازی کردن برایشون ملکه شده، لذا تو قیامت برای خدا هم فیلم بازی میکنن. یحلفونهو، که این تعبیر رو در قرآن، یحلفون لهو کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء، تو قیامت اینا چون کذب، دروغگویی، فیلم بازی کردن، شارلاتان بازی ملکه شون شده. رضا شب اول قبر هم موقع ورود به برزخ هم اینا فیلم بازی میکنه. تو اون کتاب صدق در قیامت یه بحثی داشت که این فیلم که مثل دنیاست اونجا وایساده بود توجیه میکرد، یه بحثی توی یکی از صفحاتش بود، این ملکه شده توجیهگری. لذا خدای متعال دوتا ملک رو به این شکل میفرسته که اینا یه جوری اصلا وارد میشه که این دیگه ضمیر ناخودآگاه فعال بشه، توجیه و موجود اینا نباشه. چهره های است که به تته پته بیفته نتونه فیلم بازی کنه، نتونه ادا در بیاره. در یک سیمای متفاوتی، در یک اوضاع متفاوتی اینا ظاهر میشن. و نکیر و منکر حقه، ان النکیر و المنکر حق، در دعای عدیله اینو میگیم، شهادت میدیم که نکیر و منکر حقه. در ادیه دیگه هم البته جاهای دیگه هم اینو داریم، قطعا اینا حقه. چرا ما تو تجربیات نزدیک به مرگ نمیبینیم؟ بخاطر اینکه اونا دالان برزخ. چرا در تحلیل های در مورد مرگ اینو نمیشنویم؟ بخاطر اینکه قضاوت های عجولانه در مورد مرگه و اینها اصلا تجربه برزخی نیست، حیات برزخی چیز دیگریست که ما بنا داریم شده تو این جلسات در مورد این گفته بکنیم. خب بنا داریم از 30 دقیقه این جلسات رو بیشتر نکنیم، تجربه موفق اون جلسات 30 دقیقه ای بیشتر نشه. این مقدمه از بحث بود، فقط یه نکته عرض بکنم و این بحث رو تمامش بکنیم. بنا داریم انشالله این بحث اعتقادی رو عجینش کنیم با یک بحث قرآنی، چون ماه قرآنه و تدبر در آیات قرآنه، تدبری داشته باشیم در آیات مربوط به برزخ که هم بحثای برزخ رو بتونیم بهش پردازشی داشته باشیم، هم قرآن رو باهاش انسی داشته باشیم، و واسطه این تحلیل و تدبر هم شخصیت فوق‌العاده و بی‌نظیری است به نام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. لذا عنوان این جلسات میشه برزخ در المیزان. البته ما می‌خواستیم اسمش رو بذاریم برزخ در کلام علامه طباطبایی، دیدیم که این خیلی عنوان طولانی میشه، و برزخ در المیزان. خب طبعا ما مباحث المیزان که می‌خوایم داشته باشیم، مجبوریم که آثار دیگر علامه طباطبایی رو هم به تناسب بهش مراجعه داشته باشیم. رسائل توحیدیه ایشون، رساله الانسان ایشون، رساله الولایه ایشون، جاهای مختلف مباحثی است که در این حوزه بسیار کاربوش است. و از علامه طباطبایی که بگیم، طبعا به ملا صدران باید سر بزنیم به عنوان خلاصه پیشینه معارفی علامه طباطبایی و برخی از شاگردان ایشون که تو این حوزه بیشتر قلم زدن، مثل مرحوم آیت الله حسنزاده آملی رضوان الله علیه، که ایشون هم در اون رساله مثال و مثلشون بالاخره بحثای خوبی دارن و در بقیه آثارشون که خب خیلی مطلبیشون در این حوزه ها دارن و بحث کردن. ولی خب ما یه تجربه هم داریم، بحثا وقتی خیلی متول میشه جمع کردنش خیلی سخت میشه، که تو اون جلسات با پای عقل در برزخ گرفتار این مشکل شدیم. فعلا یه روالی رو پیش میگیریم، بتونیم ان شاءالله سری آیات رو تو این ماه مبارک مروری داشته باشیم. اگر بعدها فرصتی بود، شرایطی بود، همیشه ما اینو گفتیم، دوستان میگن وعده میدیم، ما هیچوقت وعده ندیم، همش اگری و انشاءاللهی و ایناست، همش جملات تعلیقیه، هیچوقت تنجیزی نیست که وعده ای توش پیدا بخواین بکنین، همش معلقه. اگر انشاءالله شرایطی بود، موقعیتی بود، زمینه‌ای بود، فرصتی بود، انشاءالله بتونیم این بحثا رو مفصل ترش رو داشته باشیم. خود همین بحثا در کلام ملا صدر خودش هم سالها وقت میبره. در شواهد الربوبیت چی گفته؟ در شواهد الربوبیت چی گفته؟ در مفاتیح الغیب چی گفته؟ در اسفار که اصلا مفصل، اینکه یک جلد اسفار، در شرح اصول کافی چی گفته؟ در مباحث تفسیریش چی گفته؟ در تفسیر سوره حمد چی گفته؟ در تفسیر آیه نور چی گفته؟ در چه میدونم آیت الکرسی چی گفته؟ در همینطور در سوره واقعه چی گفته؟ خب اینا چیزی نیست که بشه جمعش کرد، سالها مباحثه میخواد و همش هم معارف ناب و فوق‌العاده است و جای کار جدی واقعا داره. به هر حال یک کفی رو فعلا میگیریم که بتونیم، چون این بحثا هم به هر حال میخوایم به نحو عمومی دوباره صورت بگیره و مخاطب عمومی خودشو داشته باشه، ان شاءالله با همون روال پیش بریم. حالا این شوخی هم آخر کار که بعضی گله داشتن چرا کمتر شوخی میکنه فلانی، خب البته دیگه آدم سنش بالا میره دیگه، ما دچار پیرغلامی و زودرس هم داریم میشیم و پروبالمون هم دیگه انقدر قیچی شده بابت این شوخی ها اونا که به هر حال حالمون خیلی به شوخی اونا نمیکشه. ولی حالا شوخیش اینه که بالاخره بحثای ما بحثای تاکسی خوره دیگه، یعنی نوع مخاطبین ما در فضای خیلی مقدس ماشین این مباحث رو گوش میدن، آن سوی مرگ و تو مسافتهای درون شهری بیشتر گوش میدن و گوش میدن 3 دقیقه در قیامت بیرون شهری. ما چند شب پیش ساعت 12 شب اینا بود، از تهران میخواستیم بریم قم و خیلی هم خسته بودیم، خوابمونم نمیاد، روزش هم درست نخوابید. یکی از دوستان گفتش که اگه میخوای خوابت نبره تو را 3 دقیقه در قیامت گوش بده که خواب سرت ببر. خلاصه اینا خاصیت این شکلی هم داره، یعنی از سر محتوا نیست، کار از این آدامسای چیز و اینا رو میکنه، مثلا این عرض کنم نوشابه های انرژیزا و اینا. اون پول رو بدی 20 تومن اینا، این مفتی میذاری سر و صدایی میاد و خلاصه جلوگیری میکنه از خواب. عرض کنم خدمتون که حالا انشالله بحثی باشه که تو تاکسی هم بتونن دوستان مسافت های درون شهری بیرون شهری اینو میخوان استماع بکنن دوچار مشکلی نشن. سعی میکنیم انشالله با همون یه بیان عمومی تری انشالله بحث داشته باشیم، ولی عمیق‌تر و قرآنی تر، اون جنبه های قرآنی کار بیشتر باشه و ارجاعمون هم به کلمات علامه طباطبایی است و دیگه روی تجربیات نزدیک به مرگ ما شروع نکنیم، مثلا این کتاب ها رو کار نکنیم. از کلام علامه شروع میکنیم. البته به عنوان شاهد مثال از این تجربیات که بالاخره تو این برنامه‌های تلویزیونی دیدیم و میبینیم، تو آثاری که مکتوب شده اینها، به اینها هم یه مراجعه انشالله خواهیم داشت و از اینها هم استفاده خواهیم کرد. انشالله که خدای متعال توفیق بده به ما و این بحث مورد رضایت خدای متعال باشه و انشالله ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله بر ما جاری باشه و حامی باشه و انشالله که بحثی باشه که خود حضرت جاری بکنن مطالبی که مد نظرشونه و به اون سمت هدایت بکنن و انشالله بحثایی باشه که پایه‌های اعتقادیمون رو محکم بکنه و حالمون رو هم، خصوصا حالمون خیلی مهمه، حالمون هم عوض بکنه. یعنی این بحثا بحثای علمی نباید باشه که سری الفاظ باشه. و خب طبعا این همینجور هم هست، یعنی خود گوینده هم بعضی وقتا دچار مشکلاتی شدوش میشه و اینها، به خاطر اینکه این بحثا سنگینه و در واقع تبعات این بحثا میگیره آدم رو از جهت اون فشاری که هست. و ما هم تو این سه تا بحثی که داشتیم، اون آن سوی مرگ و صدق در قیامت و با پای عقل در برزخ، تو هر کدوم اون امواج حالیه اون مباحث به هر حال سراغ خودمونم اومده و آثار خودش رو داشته. حالا انشالله که این مباحث حالمون رو هم نمیگم خوب بکنه، رجا و خوفش مهم نیست، مهم اینه که حالمون رو قدسی کنه، ملکوتی کنه، یعنی تجافی از دنیا، این دلکندن و سبکی که آدم احساس میکنه که با این گفتگوها احساس میکنه اصلا تو دنیا بند نیست، آزاد شده. اون خوف و رجای فرع این قضیه است. چون برخی دوستان رجا خیلی باشه، برخی خوفش رو خیلی دوستان بالا بره، اوناش مهم نیست، اونا چیز دیگری است، فرع قضیه است. مهم اینه که این کنده شدنه از دنیا و این فضاهایی که ما درگیرش، این روزمرگی هایی که داریم، از اینهایی کمی جدا بشیم، حالمون حال دیگری بشه. اینو انشالله خدای متعال تو این جلسات و این مباحثات نصیب ما بفرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.